dancing. Intellectual renaissance. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. خیلی عذر میخوام این نصب میکروفون یه خورده طول کشید. خب من یه صحبتی که امروز با هم داریم، بله درسته، خب چیزی که میخوام امروز در موردش با هم دیگه صحبت کنیم، من میخوام به علم از نگاه تکامل نگاه کنم، یعنی که عینک تکاملی رو به چشمم بزنم و بگم که علم چگونه کار میکنه. با یک بحثی آغاز میکنم موسوم به بحران تکرارپذیری. این فکر کنم دو تا اسلاید رفت جلو. سال تقریبا سالهای 2010 2011 12 یه بحثی مطرح شده بود مبنی بر این که این پژوهش هایی که در ژورنال های معتبر علمی چاپ میشن، در بهترین ژورنال ها وقتی میمدن و اون پژوهش ها رو تکرار میکردن نتیجه تکرار نمیشد. ابتدا در حوزه روانشناسی بود، بعد دیدن در حوزه پزشکی هستش. یوانیدس، کسی که خودش یکی از پژوهشگرهای معروف حوزه پزشکی هستش، وقتی کارها رو به دانشجوها میداد که برن تکرار کنن، میدید نتایج تکرار نمیشه. بر این شد که خودش این کار رو انجام بده و وقتی که این کار رو انجام داد، بسیاری از داده هایی که در معتبرترین ژورنال های بین المللی چاپ شده بودن نتایجش تکرار نمیشد. مقاله چاپ کرد به عنوان اینکه چرا اکثر مقالات علمی نادرست هستن. عنوان انقدر تند بود که خب خیلی ها رو باعث شد که واکنش خیلی شدید نشون بدن. تقریبا تو سالهای 2013-14 که میرسیم یک جنبش بزرگی را افتاده بود، میگفتن نه مثل این که واقعا تکرار نمیشن، چون خیلی وقتا پژوهشگران دیگری هم که رفتن این پژوهش ها رو تکرار میکردن نتایج تکرار نمیشد. اسمشو گذاشتن بحران تکرارپذیری، یعنی علم انگار با یه مشکل بزرگی مواجه بود. مشکل چی هست؟ مشکل این هستش که ما فکر میکنیم، یعنی دعوی ما این هستش که چرا علم رو اینقدر بهش بها میدیم، به خاطر اینکه میگیم آقا آزمایش به ما نشون داده. وقتی آزمایش ها رو تکرار میکنن نتایج قبلی تکرار نمیشه و علی ظاهر باز دعوی اصلی ما این هستش که علم تکرار پذیر هست. یعنی اگه شما الان نشون دادی که این دارو بر روی این بیماری موثره، خب دیگه یه بار که انجام شده باید انجام بشه، ولی نتایج تکرار نمیشد. یعنی این مشکل بزرگی رو تولید کرد و سال 2017 برای اینکه ببینن چقدر بحران جدی هستش، ژورنال نیچر یک نظرخواهی رو از 1576 پژوهشگر برتر حال حاضر جهان انجام داد. یعنی کسایی که ازشون این سوال رو پرسید، کسایی بود که خودشون در این ژورنال ها معتبرترین مقالات رو نوشته بودن، همه جزو اون افرادی بودن که ده ها بلکه صد ها مقاله معتبر در لنست در معروف ترین ژورنال ها داشتن و ازشون پرسید که این بحران تکرارپذیری به نظر شما این چیزی که الان دارن میگن چقدر جدی هستش. 52% گفتن بحران بسیار جدی است. 38% گفتن بحران وجود داره. یعنی جمع 90% بزرگترین خود دانشمندها رو که کسایی که پژوهشگران تراز اول دنیا هستن، وقتی ازشون پرسیدن گفتن این بحران وجود داره. جالب آن که من از همون سالها تقریبا همیشه این صحبت، یعنی اولین چیزهایی که اونجا میخوندم گزارشش رو تو کشور میدادم، ولی تقریبا با نحو خیلی عجیبی اصلا هیچ کی گوش نمیکرد. یعنی که هنوزم که هنوزه وقتی که اینو میگی، من یادم یه دفعه توی فرهنگستان علوم پزشکی در مورد این صحبت میکردم در یکی از اون پنل های چیز و اونجا که میگفتم تقریبا قریبی به اتفاق، مثلا جریان مال 4-5 سال پیشه، قریبی به اتفاق گفتن اصلا هم چیزی نیستش، قشنگ علم تکرار میشه. گفتم آقا این خود دانشمندا دارن، من از خودم نمیگم، این نیچر اینو منتشر کرده. و 3% میگفتن بحرانی وجود نداره و 7% هم اصلا مثل اون کسایی که تو کشور خودمون بود اطلاعی نداشتن، میگفتن که ما خبر نداریم که همچین بحرانی هست یا نه. من امروز میخوام دفاعیه از علم خدمت شما عرضه کنم و میخوام در واقع بگم بحرانی وجود نداره، یعنی جز به اون یه دفاعی از اون 3% میخوام عرضه کنم. خب اول از همه اگر واقعا این داده ها تکرار نمیشه، مهمترین سوالی که باید پاسخ بدیم از امثال منی که خیلی از علم طرفداری میکنم، باید ازم بپرسید خب پس چرا ما باید به علم اعتماد کنیم؟ یعنی من میخوام به این سوال پاسخ بدم. میرم سراغ پرده دوم، جایی که معرفت شناسی تکاملی رو معرفی میکنم. پوپر یه جمله معروفی داره، میگه از آمیب تا آینشتاین رشد معرفت یکسانه. یعنی فرقی نمیکنه رشد معرفت از دیربازی که روی کره زمین انجام شده تا به الان، رشد معرفت یکسانه. رشد معرفت یعنی معرفت ما به نحو یکسانی جلو میره. این دسته ای از شکارچی گردآورندگان حال حاضر هستن. فرض کنیم که گذشته های دورم یک همچین شرایطی داشتن، الان احتمالاً این بالا وایستادن و میخوان مثلا یک جانوری مانند کودو رو شکار کنن و دارن نقشه میکشن که از چه مسیری ما میتونیم وارد بشیم، چه کار باید انجام بدیم، مسئله شون چجوری هستش، ما چجوری میتونیم به کودو نزدیک بشیم. خب مشخصا از هر راهی نزدیک بشن میدوه فرار میکنه، یعنی باید یه نقشه خیلی دقیقی کشیده باشن که بتونن به اون نزدیک بشن. در این نقشه‌ای که دارن طرح میکنن مشخصا یک دسته ای از داده ها رو در اون مدلی که برای شکار دارن وارد میکنن و دسته ای از داده ها رو، دسته ای از فاکتورها رو ندید میگیرن. اگه بهشون بگیم که همه فاکتورها رو باید در نظر بگیرید، حرف درستی زدیم ولی حرف بی خودی زدیم. این مثل اون هستش که مثل توصیه هایی که گاه مثلا به نوجوانا مثلا میگیم حواست خیلی جمع کن. خب این حرف، یعنی حواست جمع کن چه کار خاصی باید انجام بده که حواست جمع کنه، خیلی مشخص نیست. برای همین اگه به اینا بگیم همه عوامل رو باید در نظر بگیری، کار بی خودی کردیم. اینها چیکار میکنن؟ یه دسته ای از عوامل رو در نظر میگیرن و با توجه به اینکه به شکارشون میرسن یا نه، نشون میداده که اون عواملی که در نظر گرفته بودن درست بوده، درست طراحی کردن یا نه. برای این کار مسئله شون پس چی است؟ یه مسئله ای دارن، اون PN مسئله، یه پرابلمی که الان باش مواجه هستن. اون 3-4 نفری که اونجا وایسادن هر کدوم راه حل خودشونو میگن. نفر اول اینا tentative solution یعنی راه حل موقت، یکیشون میگه به نظر من دو نفرمون از این بر بریم، یکی از این بر، یکی دیگه راه حل بعدی رو میگه و به همین ترتیب دسته از راه حل ها رو ارائه میدن. خب همه رو که با همدیگه نمیتونیم اعمال کنیم، مشخصا مجبوریم که راه حل چند نفر رو ندید بگیریم. به این مرحله میگن error elimination. ظاهرا لازم هم نیست اول کار حتما بریم همه رو آزمایش کنیم، گاه به صورت نظری همونجا شروع میکنیم و میگیم خب این یکی مشکلش اینه، این مشکلش اینه و بالاخره یک راه حل انتخاب میشه. اون راه حل به بوته آزمون گذاشته میشه و فرض کنید که به کودو نزدیک میشیم. حالا مسئله بعدی به وجود میاد، نزدیک شدیم، این جانور که وای نمیسته که به راحتی اون چوبی که الان، چوبی که اینا دارن خیلی هم احتمالاً یه ابزار مناسبی است. اگه ما برگردیم به گذشته های دورتر، ابزارها اینقدر خوب نبوده. کسی که میره جلوتر شکار میکنه احتمالاً شاخ میخوره، میمیره و خیلی احتمال صدمه دیدنش هست. پس یه مسئله دیگه، مسئله بعدیش اینه که حالا چگونه این شکار رو انجام بدن. عین قبلی باز مسئله هستش، یعنی اینکه مسئله رو داریم، راه حل ها، چند نفر مثلا میگن اینجوری شکارش کن، یکی دیگه ممکنه بگه از این بری بزنیم بهتره و باز همه رو با هم دیگه اعمال نمیکنن. به مرور یاد میگیرن که کدوم یکی از این تکنیک‌ها تکنیکی بهتری است، ارور الیمینیشن رخ میده و برخی از این راه حل‌ها که فرض می‌کردیم راه حل بهتریه حذف میشه و به مرور آخر سر می‌بینید یک راه حل ممکنه باقی بمونه باز تا مسئله بعدی. مسئله بعدی مثلا فرض کنید که چجوری حالا پوست اینو بکنیم، با اون ابزارهایی که اونجا در اختیارشون هست چجوری این کارو انجام بدیم. عین همون قبلی تکرار میشه و باز بهترین راه حلی که مونده رو نگر می‌داریم، بقیه‌اشو می‌ریزیم دور. این مسئله الی الابد ادامه داره، یعنی اینکه همواره ممکنه یه راه حل‌های نوینی در هر کدوم از اینها به وجود بیاد، پیشنهاد بشه که تا قبل از این از اون استفاده نمی‌کردن و برای همین علم در اینجا علم اینها ته نداره. ممکنه فکر کنیم که اون افرادی که اونجا هستن، حالا اونا خیلی بدوی کار می‌کردن، دانشمندان امروز ما نه، از روش‌های خیلی دقیق‌تری استفاده می‌کنن. اون الگوریتمی که رفتار دانشمندان رو هدایت می‌کنه هیچ تفاوتی با اون افراد نداره، یعنی باز با مسئله مواجه میشن، راه حل‌های پیشنهاد می‌کنن، راه حل‌های بدتر رو کنار می‌ذارن و اون که میمونه رو نگه می‌دارن و به این ترتیب یواش یواش آن چیزی که بهش میگیم سنت‌های علمی شکل می‌گیره. در قبل سنت‌های شکار کردن بوده و الان سنت‌های علمی. و باز فرق نمی‌کنه که ما چند نفره باشیم یا یک نفره. اینم اگه بخواد ماهی رو شکار کنه باز از همین طریق حذف خطا پیش میره و این دانشمند ما هم باز بخواد مسئله‌اش رو حل کنه به همین شیوه حذف خطا پیش میره. حذف خطا که بهتون میگم یعنی چه چیزی از سنت تکاملی به ذهنتون متبادر میشه؟ نظریه انتخاب طبیعی. در واقع انتخاب طبیعی انگار داره کار خودش رو انجام میده در سطح علم. حالا اگه از آمیب بگذریم، لااقلش میشه گفتش که در ساحت انسان‌ها از شکارچی گردآورها تا اینشتاین رشد معرفت یکسان بوده. اون قسمت اولش رو آمیبش رو فعلا میذارم کنار، چون اون خودش استدلال‌های خیلی طولانی داره که آیا در جهان موجودات که صاحب اندیشه نباشن هم جریان به همین شکل هست یا نه. من دفاع میکنم هست، ولی الان واردش نمیشه. خب حالا الان نگاه کنید، بحران تکرارپذیری رو میخوام از منظر معرفت شناسی تکاملی خلاصه کنم. ما با مسئله مواجه میشیم، راه حل عرضه میکنیم، حذف راه حل های ضعیف‌تر، اون چیزی که باقی میمونه بقای اصله هستش. اما هیچ راه حلی نهایی نیست، هر چند راه حل ما یک راه حلی باشه که خیلی هم بهش اطمینان داشته باشیم. همیشه راه حل های بهتری هستند، همیشه راه حل های بعدی خواهند بود و بنابراین اگر یک چیزی که فکر میکردیم خیلی مطمئنه خطا در بیاد، از منظر معرفت شناسی تکاملی خیلی نباید تعجب کنید، همیشه راه حل های بهتری هستند. پرده سوم، میخوام ببینم اینجا برم سراغ نقش مدل ها. اصلا ما چجوری راه حل رو عرضه میکنیم؟ یعنی وقتی میخوایم یه راه حلی رو عرضه کنیم چجوری راه حل رو ارائه میدیم؟ چیزی که بهش میگیم مدل سازی. باز این مدل سازی از ساده ترین اشکال رفتاری ما تا پیچیده ترین کنش های علمی، ما همواره جهان رو مدل میکنیم. مدل هم طی دو فرایند ساخته میشه، مرحله انتزاع و مرحله آرمانی سازی. انتزاع ابستراکشن، آرمانی سازی آیدیالیزیشن. برای اینکه واضح‌تر بگم منظور چه هستش، بذارید براتون مثالی بزنم. فرض کنید من میخوام ببینم که چقدر طول میکشه که یه سنگی رو رها میکنم به زمین برسه. یه فاکتورهایی رو وارد میکنم. الان دو تا فاکتور رو که دارم، یکی زمانه، یکی هم مسافتی که هستش. میخوام رابطه میان اینها رو بسنجم. برای این کار مجبورم فاکتورهای دیگه ای رو وارد کنم. مثلا میام میگم شتاب جاذبه چقدره، جی وارد میشه. یا اینکه ممکنه بگم که آیا این سنگی که رها کردی یا با سرعت رهاش کردی، خب ممکنه وی صفر هم وارد بشه. برای همین ممکنه فرمولی که شما داشته باشید بشه هاش مساوی 1/2 ژ تا 2، یا اینکه بخواید وی صفر هم وارد کنید و بشه هاش مساوی 1/2 ژ تا 2 به علاوه وی صفر. این دو تا مدل هن که هر کدومشون از این مدل ها یک وجوهی از واقعیت رو وارد کردن. اما در این حال ممکنه شما بگید که آقا چرا این خود این گازی که اینجا هستش یه چگالی داره، مقاومتی، چرا اونا رو وارد نمی کنی؟ ممکنه بخوایم این کار رو بکنیم، یعنی که در فرمول های پیشرفته ترمون ممکنه بخوایم اینا رو در نظر بگیریم. همواره پس ما این کار رو که انجام میدیم، ولی هر چقدر هم فاکتور وارد کنیم باز در یه مرحله مجبوریم بگیم خب حالا فرض میکنیم بقیه چیزها دیگه اثری ندارن. اونو بهش میگیم آرمانی سازی. یعنی فرض میکنیم حالا مقاومت هوا الان اثری نداره. پس هیچ مدلی ما در علم نداریم که به شرط ثبات دسته ای از شرایط برقرار باشه. همه آنچه که ما مدل های علمی میگیم همشون این هستش که فرض میکنیم که فلان چیز اثر نداره، فلان چیز اثر، مثلا قانون گاز کامل رو در نظر بگیرید، فرض میکنیم برخورد ها کامل است، فرض میکنیم که این اتم های ما جرمی ندارن. همه اینا غلطه، یعنی همه این فرض ها فرض های نادرستیه، آرمانی سازی میکنیم. در مورد قانون گاز کامل به صراحت اونجا خودشون میگن این قانون گاز ایدئاله، ولی قانون گاز ایدئال یعنی که برای همه گازها در شرایط متعارف که گازهای واقعی باشن این کار نمیکنه. اما کافیست انقدری کار کنه که به ما یک کنشگری کارآمد رو ارزانی کنه، ما رو موفق کنه که بتونیم یک فعالیت موفقی انجام بدیم. اگه بخواید اینا رو جدی بگیرید، اون به ویژه در مورد اون آرمانی سازیه، اگه شما اونجا دقت کنید، اگه بحران تکرار پذیری رو داریم، چه بسا در بسیاری از موارد اون آرمانی سازی رو درست انجام ندادیم. یعنی ما فاکتورهایی رو انتخاب کردیم، اما در اون فاکتورها این که فرض کردیم سایر شرایط اثری ندارن اشتباه کردیم. باید شرایطی رو در نظر میگیم، یا شایدم در باز تکرارش اشتباه کردیم، یعنی هیچ تضمینی نیست که باز تکرار اولیه درست نبوده باشه، چه بسا اولیه درست بوده باز تکرارش غلط بوده. به هر حال از اونجایی که این آرمانی سازی رو ما داریم و این آرمانی سازی هم باز خودش طی مدل معرفت شناسی تکاملی شکل میگیره که باز الان وقتش نیست توضیح بدم، برای همین خیلی پدیده عجیبی نیست. به یه معنا اگر ما فرض کنید وقتی یه مدل علمی رو داریم و توقع این داشته باشیم که این مدل ما داره واقعیت رو آن گونه که واقعا هست گزارش میکنه، واقعا همون گونه که هست گزارش میکنه، باید بدونیم که هیچ مدل علمی جهان رو آن گونه که واقعا هست گزارش نمیکنه. چرا؟ چون در مرحله ابستراکشن یا انتزاع چند تا فاکتور رو وارد کرده بودم، چرا همه فاکتورها رو وارد نمیکنم؟ باز از اون حرفای خوبه. مثلا فرض کنید یک نفری، ما میخوایم اعتیاد رو توضیح بدیم، من یه دفعه میتونم یه کلیگویی به شما انجام بدم، بگم در اعتیاد خیلی فاکتورها نقش دارن، یه حرف فلسفی خیلی چیزی زدم که حرفم مولا درزش نمیره، راست گفتم، ولی اصلا علم اینو نمیخواد. میگفت، میگه صبر کن، وقتی میگه خیلی فاکتورها هستن قشنگ به من بگو چه فاکتورهایی. به محضی که شروع کردی حرف زدن، تو جامعه شناسی، میگه به نظر من عوامل اجتماعی، فقر، اینا بر اعتیاد اثر دارن. میری شروع میکنی مدلی ساختن، آزمایش میکنی، در یک ژورنال بین المللی هم چاپ میکنی. دومی ژنتیک دانه، میگه صبر کن، من میگم این ژن ها اگر در بدن فرد فعال بشه اینها میتونه به گرایش به اعتیاد بیانجامه. اون هم مقالش چاپ میشه. ولی هر کدوم این دو نفر رو در نظر بگیرید، هر کدومشون وجوه مختلفی از واقعیت رو در مدل خودشون وارد کردن و بعد آرمانی سازی کردن و مقاله رو هم چاپ کردن. حالا اگه یک نفر بگیم اینجوری نمیشه، همه عوامل رو با هم دیگه در نظر بگیر، ما نمیتونه، مغز ما اصلا نمیتونه این همه عوامل رو با هم دیگه پردازش کنه. یعنی ما طی فرایند تکامل برای بررسی چند تا فاکتور کوچک با هم دیگه ساخته شدیم، بیشتر از اون نه، و اتفاقا دقیقاً هم به هدف می‌زدیم. مثل همون جایی که فرض کنید شکارچی‌های ما می‌خواستن برن شکار کنن، اگه بهشون می‌گفتی همه فاکتورها رو در نظر بگیر، از جمله اون کلاغی که اونجا هستش، از جمله فلان، از جمله فلان، آیا اینا مطمئنی اثر ندارن؟ میگیم نه مطمئن نیستم، ولی فعلا اینا رو کاری ندارم، من جهت باد رو کار دارم، اینکه بوی من به طرف اون میره یا بوی حیوان به جهت کدوموریه. یه چند تا فاکتور اینجوری، سرعت اون حدوداً چقدر، سرعت من چقدر، همین چند تا فاکتور رو در نظر می‌گیرم و شکارمو انجام میدم. خب به این معنا تمام مدل‌های علمی به یک معنا نادرست به معنای این چیزی که گفتم هستن، یعنی این که هیچ کدومشون واقعیت رو آن گونه که دقیقاً هست بازنمایی نمی‌کنه. و این البته به این معنا نیستش که هیچ ارتباطی با واقعیت ندارن، چون دسته ای از فیلسوفان از اینجا یک مرتبه نتیجه می‌گیرن که خب علم شما خودت داری میگی که اینا واقعیت رو آن گونه که هست بازنمایی نمی‌کنن، اما من نگفتم که آنقدری کافیست به خوبی این کار رو انجام بده که یک کنشگری کارآمد رو برای اون فرد به ارمغان بیاره. یعنی کافیست به ما این کمک رو کنه که یک ارتباط موفقی رو با جهان بتونیم انجام بدیم. خب بذارید با یه مثال واسهتون مشخص کنم. الان اینا کدومش نقشه درست ایرانه؟ خیلی به وضوح الان با این مثالی که دارم میزنم هر کدوم اینا میتونه یکی از اون مقالاتی باشه که در یکی از ژورنال‌های علمی داره چاپ میشه. مثلا فرض کنید میخوام بگیم که در مورد میخوام فاکتوری رو که میخوام در ایران بازنمایی کنم آبه. ولی آب چی؟ آب‌های زیرزمینی، رودخانه، وسطی رودخانه هاست، این یکی میزان بارشه. و یا اینکه میخوام جایگاه ایران رو مشخص کنم، میگه جایگاه چی؟ منظور استان‌هامونه، جایگاه ایران در بین کشورهای منطقه است یا در کل کره زمین. یا میخوام راه‌های ارتباطی رو مشخص کنم، باز منظور چیه؟ هواپیمایی، خطوط راه آهن یا هر یا چیز دیگه. هر کدوم این مواردی که این جاده هاست آخری، برای همین بسته به این که شما کدوم یکی از اینها رو بخواید اعمال کنید، شما هر کدوم اینا میتونه کارآمد باشه. دقت کنید هیچ کدام از اینها دقیقاً، حتی هر کدومش برای نمایش آب‌های زیرزمینی هم یا برای نمایش رودخانه ها هم باز انتظار شده و آرمانی سازه شده است، اما به این معنا نیستش که اینا هیچ ارتباطی با واقعیت نداره. اینا با واقعیت ارتباط داره. خب و پرده چهارم، حالا من میخوام از همین استفاده کنم و ببینم که ما چقدر میتونیم به علم اعتماد کنیم. شاخه کاری من تکامل هست و بخوام برم سراغ این که چقدر میتونیم به نظریه تکامل یا پژوهش‌های تکاملی اعتماد کنیم. از یه استعاره دیگه استفاده میکنم به اسم عینک. آن چیزی که ما رویکردهای تکاملی مینامیم یک رویکرد واحد نیست. نه تنها یک رویکرد واحد نیست، بلکه دسته بسیار بزرگی از رویکردها رو شامل میشه. یک عینک نیست، دسته بزرگی از عینک‌ها هستش. مثلا فقط در حوزه روانشناسی تکاملی ما یه روانشناسی تکاملی به معنای عام کلمه داریم که ذیل اون خود اون روانشناسی تکاملی که الان عموما کار میکنن میفته، سوسیو بایولوژی میفته، هم تکاملی ژن و فرهنگ، بوم شناسی رفتاری انسان، میمتیکس و کلی از این چیزهای دیگه میتونید شما اضافه کنید. یا این که اصلا ممکن روانشناس نباشی، جامعه شناسی تکاملی، مردم شناسی تکاملی، هر کدوم اینها عینک‌هایی است که شما میتونید به چشمتون بزنید و فقط الان دارم در ساحتی حرف میزنم که میخواید شما رفتار انسان رو مدل کنید. یعنی حالا باز بریم از رفتار انسان بیرون، یک مثلا در آن چیزی که دکتر وحدتی نسب میگفت داشت یه چیز دیگه ای رو مدل میکرد، یعنی به رفتار انسان الان کاری نداشت، داشت بر این که تو مدل داشتن چی رو بررسی میکردن؟ اینکه چگونه پراکنش آدم ها رخ داده، یعنی در اونجا یه چیز دیگه ای رو شما باز دارید. خب برای اینکه فقط به شما نشون بدم که این افرادی که در این حیطه ها هست چقدر اختلاف نظرهاشون اساسی است، یه مقاله هست 2022، اینو واسه شما گزارششو میارم، که روانشناسا از رفتن از چند هزار نفر، چند صد نفر کسایی که در روانشناسی تکاملی و مردم شناسی تکاملی کار میکردن، 4 سوال ازشون پرسیدن. گفتن آیا به نظر شما تربیت بر رفتار اثر دارد؟ مردم شناسان تکاملی 93% گفتن بله، 7% گفتن خیر. اون 7% برای من خیلی مهمه. میدونی چرا؟ چون به محض اینکه صحبت از روانشناسی تکاملی میاد، فکر میکنن که اینا دارن اینو میگن که همشون متفق القول معتقدن که ما بسیاری از رفتارهامون اینیته، تربیت اثر نداره، در صورتی که نه، یه عده‌شون میگن نیست اینطوری. باز مقایسهشون کنید ببینید که با اونور با روانشناسا و چیز فرق میکنه. عدداش یه مقداری با هم فرق میکرد، الان نمیشه، فکر کنم اینکه 92%، ولی اتفاقا جالبه که خیلی هم اتفاق نظر رو بین این دو دسته تو این پرسش‌هایی که شده بود میتونیم ببینیم. آیا ذهن ما ماجولاره؟ به معنی که شما اسم کلمه روانشناسی تکاملی رو میشنوید میگن که اینا معتقدن ذهن ما ماجولار است. 53% میگن بله، 47% میگن خیر. مردم شناسان تکامل، سراغ روانشناسا هم میری باز به همین شکل. آیا مثلا سوال دیگه، آیا قاعدگی در زنها بر شناخت یا هیجان اونها تأثیر داره؟ یعنی در اون روزهایی که دوران پریودیشون هستش، آیا شناخت و یا هیجاناتشون تفاوت میکنه با بقیه روزهای ما؟ 30% مردم شناسان گفتن بله، 70% گفتن خیر. از اون ور سراغ روانشناسا میری تقریبا نصف گفتن بله، نصف گفتن خیر. اینا میدونید برای چی مهمه؟ برای اینکه بدونید که رویکردهای تکاملی یک رویکرد واحد نیست. اختلاف نظر در میان این افراد بسیار بسیار بالاست. آیا انتخاب در سطح گروه داریم؟ مردم شناسا 35% گفتن بله، 65% خیر. روانشناسا 33% گفتن بله، 67% خیر. و همه این افرادی که اینجا بودن افرادی هستند که در معتبرترین ژورنال‌های بین‌المللی مقاله دارن، یعنی که از یک آدم عادی نپرسیدن. در این پژوهش رفتن سراغ افرادی که در این زمینه صاحب نظر بودن، یعنی جوری طرف حرف می‌زده که ژورنال‌های معتبر بین‌المللی مقالاش رو چاپ کردن، از اون آدم پرسیدن. و همین الان شما فقط همین ترکیب این 4 تا رو نگاه کنید، یک نفر ممکنه در مورد اولیه پاسخ مثبت بده، دومیه رو، سومیه و چهارمی رو بگه منفی، یکی دیگه هر 4 تاشو بگه منفی، هر 4 تاشو بگه مثبت. و همین الان فقط شما ترکیب عینک ها رو میتونید ببینید که بعد اون وقت این وقتی میخواد یه پدیده رو توضیح بده چقدر متفاوت میشه. خب این بار وقتی میشنوید تکاملگراها معتقدند که، باید بلافاصله بپرسید کدوم تکاملگراها، در کدوم شاخه، با چه پرسپکتیوی. این اختلاف نظر بخش لاینفک برنامه پژوهشی تکامله. کسایی که بیرون از حوزه هستن فکر میکنن خب مثلا تکاملگراها فلان میگن. خب ولی برای مایی که حوزه تکامل خودمون داریم کار میکنیم، اصلا هر روز فقط داریم اختلاف نظرها رو میخونیم، یعنی که کاری که داریم انجام میدیم، مقالاتی که نگاه میکنیم، فقط داریم اون اختلاف نظرها رو میخونیم. خب این اتفاقا به نظر من نقطه مثبت علم هست. اگه یه بخشی از علم رو همه دانشمندان بدون استثنا پذیرفتن، اختلاف نظری توش نبود، اون دیگه بخشی از علم امروز نیست، بخشی از تاریخ علمه. یا تبدیل به یه پس زمینه معرفتی شده که دیگه باش کاری نداریم، یعنی اصلا اون دیگه اگه شما یه ژورنالی برای یه ژورنالی یه چیزی که همه اتفاق نظر دارن بفرست، خب کسی چاپش نمیکنه. یعنی این پس طبیعی است وقتی که یه چیزی میفرستی تو ژورنال چاپ میکنه، همون چیزی باید باشه که اختلاف نظر باشه، وگرنه اگه یه چیزی باشه که همه از دم قبولش دارن چرا باید ژورنال چاپش کنه؟ میگه خب این که حرف جدیدی نیست. این که خب یا بدتر از اون تبدیل میشه به یک جزم یا دوگم. این در خارج از علم شما گزاره هایی که غیر قابل بازبینیان رو به وفور میبینید، یعنی جایی که همه بگن آقا این درسته و اختلاف نظری سرش نیست. خب علم با پرسش هاش هست که مهمه، نه پاسخ هایی که فقط میده. این پرسش ها هستش که فهم افزایی ما رو نسبت به جهان افزایش میده. پاسخ ها میتونه تغییر کنه. علت پویایی علم همین اختلاف نظرهایی که توش داریم. علم دموکراتیک ترین فرایند بشریه. چرا؟ چون نه تنها امکان برکراری نظریه‌هاشو فراهم میکنه، بلکه خودش برای برکناری نظریه‌هاش جشن میگیره. هر روزی که ما میفهمیم یه اشتباهی کردیم، من در این کانال تکامل و فلسفه تعمدن مواردی رو می‌نویسم که خیلی از دوستانی که مثلا مخالفتی با تکامل دارن بعدم میگن خب شما مگه تا دیروز نمیگفتی، الان که گفتی این. میگم ما اتفاقا وقتی اینا رو میبینیم خیلی خوشحال میشیم. خیلی وقتا اون چیزایی که اونجا می‌نویسم اون قسمتایی که بسیار خوشحال شدم به خاطر اینکه مرتبه فهمیدیم اینی که تا حالا اینجوری فکر می‌کردیم اینجوری نیست، غلطه. علم جشن می‌گیره. در هیچ جایی شما تکثر نظریه ها رو به اندازه علم ندارید. پرده پنجم، نقش فلسفه این وسط چه هست؟ خب همین صحبتایی که اینجا کردم اینا صحبتای فلسفی بود. یعنی این که من پیشنهاد میکنم که اگر کسی در که میدونم عمده افراد گروه دانشمند هستن، یعنی از دپارتمان های علوم هستن، فلسفه رو جدی بگیرن. من خواهم گفت چه نوع فلسفه‌ای، نه هر فلسفه‌ای، ولی فلسفه رو باید جدی بگیری. فرض کنید این فردی که الان روی این درخت قرار گرفته، این داره دور و بر خودش رو نگاه میکنه و فکرم میکنه که دقیقاً دنیا به ابعاد همون جاییه که داره میبینه، تا کجاها رو داره میبینه. اگر دانشمندی فقط در یک حوزه کاری متخصص بشه، اصطلاحاً میگن بلینکر میزنه و این بلینکر یواش یواش تنگتر و هر چقدر متخصص میشه تنگتر و تنگتر میشه، تا جایی که دیگه فقط اون حوزه کاری خودش رو میبینه و دیگه از بقیه جاها خبری نداره. فرقی نمیکنه اون فرد که الان گفتم، اون کسی که توی اون بالای درخت وایستاده بود دقیقا مثل اون فرد سمت چپ، دانشمند ما هم همینه. هر چقدر متخصص میشه، یعنی جهان پیرامون خودش رو، اون فردی که بالای درخته بود اون حوزه دور و بر خودش رو به خوبی میشناخت، یعنی کسی که تو اون منطقه بزرگ شده از بچگی و خیلی درک خوبی از اون منطقه داره. اما گاهی فکر میکنه که جهان به اندازه همون منطقه هستش. دانشمندانی که فلسفه نمیخونن خیلی موارد به این شکل هستن. و برای همین نکته جالبان که وقتی چون این اطلاعات رو ندارن، وقتی ازشون میپرسن این که نتایج تکرار نشده، میگن یه بحران شدیدیه. یعنی همین که بحران شدیدی میگن نشان دهنده این هستش که فکر میکنن در علم میتونن اثبات کنن و حالا نشون داده شده که اثباتی انجام نمیشه. وگرنه اگه با معرفت شناسی تکاملی، یعنی با پرسپکتیو تکاملی آشنا بودن، ظاهرا باید اون تعداد 3% که میگفت بحرانی در کار نیست بیشتر میشد از اون عددی که هست. فلسفه‌ای که باش صحبت میکنن فلسفه‌های طبیعت‌گراست. چارلز ساندرز پرس، نخستین فیلسوفی که نظریه تکامل رو جدی گرفت و در فلسفه اونو به کار گرفت، فلسفه رو کارشو برقراری رابطه میان علوم میدونست. این هر کدوم از این تپه ها، کوهایی که الان شما میبینید، یکی از اون شاخه های علمی است که افراد دارن تو اون کار میکنن و بالا میرن. این فیلسوف ما باید رابطه میان اینها رو برقرار کنه. کار فلسفه این هست. فلسفه های گذشته همین کار رو میکردن، منتهای مرتب اصلا کوهی رو نگاه نمیکردن، میبافتن. یعنی الان اینجا شما نگاه کنید یه نقاشیه، نقاش اینجا لازم نیست رفته باشه طبیعت رو دیده، ممکنه هم خیلی جاها تصاویر زیبایی به ما بدن، اما این تصاویری که زیبایی که به ما میدن چه ربطی به واقعیت داره ما نمیدونیم. برای همین وقتی میگم بریم سراغ فلسفه، فلسفه هایی که قرار روابط میان علوم رو برقرار کنن، نه فلسفه هایی که بشینن و یک تصویری از ذهن پشت آرمچر تینکینگ بشینه یک تصویری از جهان رو ارائه بده و بگه جهان این شکلی هستش. اون به کار ما نمیاد. ما پس وقتی میگم فلسفه تکاملی، اون کاری که حوزه‌ای که من کار میکنم، فکر میکنم از این جنس سمت چپ هست. یعنی اینکه نگاه میکنه مردم شناس تکاملی چی میگه، کاری که هر کدوم از این شاخه های مختلف دارن انجام میدن چی میگن، و بعد نگاه میکنه میگه خب حالا اگه بتونم بین اینها رابطه برقرار کنم، احتمالا میتونم به درک بهتری از آدم، از انسان برسم. نه اینکه وقتی میخواد انسان رو تعریف کنه شروع کنه و خودش یک چیزایی رو برای خودش بافتن. خب به این ترتیب نه تنها از آمیب تا آینشتاین، این دفعه میتونم بگم از فیزیک تا بیولوژی تا فیلسوفی، همشون رشد معرفت در همشون یکسان میشه، به هم شبیه میشن. پرده آخر، علم به ما آموزش تواضع میده، فلسفه تکاملی هم به همچنین. ما در علم توهم رسیدن به واقعیت رو نداریم، ما همیشه در علم در راهیم. علم نقطه قله‌هاش مشخص نیست کجاست، علم ما همیشه در راهیم. این چه فایده‌ای برای ما داره همچین نگاهی؟ سعدی فردا، اینو از سعدی انتخاب کردم به خاطر اینکه فردا اول اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی است. به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. این دقیقاً چیزی است که معرفت شناسی تکاملی به شما میگه. میگه نمیدونم تهش چی میشه، ولی خب این کسایی که اینو مسخره میگیرن میگن خب شما خودت هم که داری میگی نمیدونی. میگم نه، شما در سطح کف دریا نشستی داری میگی نمیدونی. ما درسته که از این تپه ها بالا پایین رفتیم، ولی از سطح زمین لااقل یه مقداری فاصله گرفتیم. خب یعنی به این سادگی نمیتونی بگی که کسی به ما بگه. ما درسته یک جاهایی مجبوریم برای اینکه از قله پایینتری به قله بالاتری بریم، یک جاهایی باید پایین بیایم. اگه پایین نیایم، یعنی یه جایی مشخص نشه مقالمون غلطه، نمیتونیم مسیر بالاتر رو بریم، باید پایین بیایم تا بتونیم بالا بریم. گاهی این پایین اومدن ها اینقدر زیاده بهش میگیم با انقلاب علمی. ولی کسی که شما اگه همونجا هم داری پایین میای، همونجا از سطح دریاها بسیار بالاتره. کسی که در سطح دریا نشسته به راحتی میگه شما تو علم که هر چیزی رو میگه فردا میگه غلطه. میگیم نه، ما نگفتیم همش غلطه. این یه تیکر الان میایم پایین به خاطر اینکه بریم بالاتر. سعدی باز در این زمینه به بی‌نظیر جملاتی برای ما داره. زشی به تواضع به بالا رسید. پایین تر بیای میری بالا. یعنی اینو میدونید باز برای چی انتخاب کردم؟ بسیاری از اینها رو ما تو سنت خودمون داشتیم. معرفت شناسی، نگاه معرفت شناسی تکاملی رو که اگه پایین تر نیای بالا نمیتونی بری. بلندیت باید تواضع گزین. باز از سعدی، بلندی از آن یافت کو پست شد. یعنی اگه میخوای بری بالاتر یه خورده باید بیای پایین. خب بار دیگه همین سوال رو میپرسم، اگه علم خطاپذیر است چگونه بهش اعتماد کنی؟ چون علم فقط خطاپذیر نیست، خود اصلاحگره. همون پرسشی که ابتدای کار شروع کردم با همون ختمش کنم. در ابتدای کار چه کسی اونا پیدا کرد که این مشکلی وجود داره؟ خود دانشمندا، خود اصلاحگره. فکر نکنید که مثلا اگه یه نفر همجوری بیرون میبرد به دانشمندا میگفت قبول. خودشون رفتن و نیچر رفت و یک پرسشی انجام داد از نزدیک 1600 نفر از دانشمندان. یعنی علم از اصلاح شدن نمیترسه، برخلاف باز سنت‌های معرفتی دیگه که هیچ راهی برای اصلاح باز نمیذارن. علم خود اصلاحگره. این ویژگی بارز علمه. اگر گفتیم علم خطا پذیره درست گفتیم، اما مهمتر از اون علم خود اصلاحگره. داروین خودش چنین نظری به علم داشت. آخرین اسلایدم. داروین خودش همچین نظری به علم داشت. وقتی داروین نظریه خودش رو ارائه داد ازش پرسیدن که تو نظریه خودت رو آیا ثابت کردی؟ نظریه خودت رو میدونی داروین در پاسخ چه چیزی میگه؟ داروین میگه که با توجه به این داده هایی که داریم من یه تبیینی ارائه دادم. اگه تو بلدی تبیین بهتری ارائه بده تو ارائه بده. و میگه این جملهشه، میگه این فعلا پذیرفتنی ترینه تا وقتی بهترش رو یک کسی ارائه بده. به مرور زمان از زمان داروین تا حالا ما فهمیدیم بسیاری از تبیین‌های داروین غلط. نظریه تکامل امروز یک بخش‌های کوچکیش با آنچه که داروین میگه هم شکله. یک کتابی داریم آنچه داروین نمیدونست. مثلا داروین خب ژنتیک بلد نبود، نمیدونم کلی از مشکلات دیگه‌ای که تو نظریه‌اش بود. اصلا وقتی که ژنتیک رو بلد نبود مجبور بود که بقا، تنازع برای بقا رو خیلی بیشتر روش، بیش از متعارف روش انگشت بذاره به خاطر اینکه بتونه اون خصیصه‌هایی که هستش و مطلوب هستش رو بتونه یه جوری حفظش کنه که لازم نبود این کارو کنه. به همکاری توجه نداشت، به خیلی از موارد دیگه. اگه فرصتی باشه در فرصت دیگه به شما نشون خواهم داد با نقل قول‌های مستقیمی از خود داروین که در زمان خودش چگونه به فیلسوفان زمان خودش جواب میده و میگن تو چیزی رو ثابت نکردی. در نامه‌ای به آدام سجویک میگه که من خیلی دوست دارم که از آدام، به یکی از دوستاش مینویسه، میگه خیلی دوست دارم از آدام سجویک بپرسید که آیا اینا نظریه اتر رو تو فیزیک خودشون ثابت کردن که از من میخوان نظریه انتخاب طبیعی رو ثابت کنم؟ اینا مثل که نمیدونن تو علم که چیزی ثابت نمیشه. تو علم حسب خطا میکنیم. یعنی این معرفت شناسی تکاملی رو اولین بار داروین عرضه کرد. اگه از من بپرسن بزرگترین دستاورد داروین برای علم چه بود، جدای نظریش، من همین خطاپذیری معرفت رو میگم که بعد پرگماتیستا اینو تو آمریکا اینو حسابی گرفتن و مبنای نظریه پردازی های خودشون کردن و بقیه داستان. خیلی ممنون، طولانی شد، عذر میخوام.
ممنونم از دکتر صمدی عزیز. همچنین ممنونیم از شما که تا این لحظه تحمل کردین و در کنارمون بودین.